بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 17، اختلفوا في جواز أخذ الأجرة على القضاء. در این مسئله مرحوم سید متعرض حکم ارتزاق از قضاوت می شود. آیا می شود می تواند قاضی بر قضاوت خودش اجرتی بگیرد، ما به ازایی بگیرد به عنوان اجاره یا جعاله و امثال اونها یا نه؟ مشهور در این مسئله عدم جواز اخذ اجرت است، مخصوصا از متخاصمین، و در اخذ اجرت از بیت المال شاید مشهور این است که جایز است، مخصوصا اگر ما به الکفایه نداشته باشه. کلمات فقها هم در این مسئله مختلفه. کلمات قدما بیشتر ظاهر در من است، ولی یا مطلقا یا با این تفصیل بین اخذ از بیت المال و اخذ از متخاصمین، یا در حال عدم کفایت آنچه که خود دارد و نیاز و حاجت به بیشتر، در این صورت می شود بگیرد اجرت بگیرد، یا تفصیل میان فرض این که متعین باشد بر او قضاوت چنانچه قاضی دیگری نباشد، یا واجب کفایی باشد نه عینی، در اول جایز نیست در دوم جایز است. تفصیل بین اجرت و جعل، به عنوان اجاره نمیتواند بگیرد، به عنوان جعاله میتواند بگیرد، این چنین تفصیلات هم هست. قول به جواز مطلق هم در میان متأخرین زیاد است، من جمله خود ماتن که در اینجا میفرماید الاقوى الجواز مطلقا. پس اقوال مسئله در حقیقت در مسئله اقوال متعدد است، قول به منع مطلق، قول به جواز مطلق، قول به تفصیل، و هم تفصیل های مختلف. و گوناگون. و همچنانی که مرحوم سید اینجا می‌فرماید، یه اجماع حسابی در این مسئله نیست، گرچه دعوی اجماع هم شده است، ولی دعوی اجماع در مسئله ای که خلاف هم درش زیاد هست، و بعد مستند هم برای من، استدلالاتی هم برای من، استدلالات عقلی هم ذکر شده است، این چنین اجماعی محصلش هم حجت نیست تا چه برسد به منقولش، چون احتمال مدرکیت در او زیاده. مضافاً این که مرحوم سید در اصل وجود اجماع هم خدشه می کند و می فرماید برای این که دعوی شهرت بر جواز هم شده است. پس بنابراین مستند این مسئله اجماع نمی تواند باشد. خود مرحوم سید که به اجماعات زیاد پایبند است، در این مسئله به این اجماع، دعوی اجماعی که شده است، التفات و عنایتی نمی کند و رد می کنه. عمد ادله دیگری است که در استدلال ها آمده است، و عمدتاً در این استدلال ها به دو دلیل استناد شده است. مجمل استدلال هایی که در اینجا شده است برگشت به دو دلیل دارد. پس از نادیده گرفتن دعوی اجماع و شهرت و مثلا امثال اینها، دلیل اول این است که گفته شده است با قضاوت واجب است، ولو واجب کفایی بعضا واجب عینی می شود، و اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست، باطل است. مصداقی می شود اینجا از مصداق اخذ اجرت بر واجبات که در جای خودش مثلا بحث می شود و در اونجا مشهور، گفتن اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست، بلکه دعوی اجماع هم مرحوم محقق در اونجا کرده است برای این مسئله. اونا خود این که اخذ اجرت بر واجبات چرا جایز نیست، اونجا هم استدلال های گوناگونی در اون بحث هست و تقریبات مختلفی که به بعضی از این برخی از این تقریب ها و نکاتی که در اون بحث در حقیقت جا دارد ایشون اینجا متعرض میشه و در این مسئله 17 و رد میکند. و میفرماید ما اصل عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات هم قبول نداریم، و اگر هم قبول داشته باشیم تازه در واجبات عینی تعینی تعبدی است، نه در هر واجبی، و قضاوت از واجبات کفایی است و تازه تعبدی هم نیست، توسلی است. استدلال دوم روایات است. برخی از روایاتی است که از این روایات ممکن است کسی استفاده کند که اخذ اجرت جایز نیست بر قضاوت، و اجور القضات سحت من السحت، و منها اجور القضات. یعنی در حقیقت از این ادله خاصه کسی استفاده کند اینکه این قضاوت بایستی مجانی باشد و قاضی در مقابل قضاوت نمیتواند مالی اخذ کند، نه به عنوان اجرت نه به عنوان مثلا جعاله و امثال اینها، که این روایت باسته یکی یکی بررسی بشود ببینیم آیا این چنین دلالتی دارد یا نه. مرحوم سید و همچنین مشهور متأخرین در دلالت این آنچه که به عنوان مدرک و روایت خاص تمسک شده است برای اثبات عدم جواز ارتزاق از قضاوت و اخذ اجرت بر قضاوت، در معمولا در این روایات متأخرین باز اشکال کردن و در نتیجه گفتن مقتضای اصل جواز اخذ اجرت هست بر قضاوت، گرچه ایشون در نهایت احتیاطی میکنه، میگه فالاحوط عدم الاخذ مع وجود الکفایه ولو من بیت المال احتمال استفاده المجانیه من ادله وجوب القضاء. اینم بازی استدلال سومی میشه که باز مندرج در همون روایات از روایات قضا ایشون میفرماید ممکن است کسی این را استفاده کند، گرچه به طور احتیاط بالاخره این فتوا را میدهد نه به طور جزم. حالا عبارت مسئله رو بخونیم و تفصیلاتی رو که ایشون متعرض شد. این مجمل مسئله 17 هم. اختلفوا فی جواز اخذ الاجره علی القضاء من المتخاصمین، مثل این که بیت المال رو ایشون دیگه ذکر نکرده است، چون در اونجا مشهور جواز ارتزاق از بیت المال است که خود بیت المال برای قاضی مقداری را معین کند. این هم مشهور این است هم منصوص هم هست، چون در اون روایت عهدی را که امام به مالک نوشته است در اونجا آمده است که تو این قضات را اختر بین الناس للقضاء افضل رعیتک، بعد اونجا دارد که به اینها بده انقدر که اینا بی نیاز بشوند، بده ظاهرش اینه که از بیت المال که دیگه طمعی در مال متخاصمین نکنند و تحت تأثیر اونها قرار نگیرند، نتونند با مال او را بخرند. بله برای شریح هم بوده، بالاخره در باب چیز منصوص هم هست که از بیت المال می شود ارتزاقی به اصطلاح در اجرتی برای اصل تصدی قضاوت، اونم نه برای کل قضا انقضا، برای اصل کارمند شدن در اختیار دولت اسلامی و تصدی برای قضاوت، نشستن برای قضاوت. خب این خودش یک کاری است محترم، از بیت المال می توان بوداد. این چون منصوص هم بوده در اون روایات، فرضا مرحوم سید اون رو دیگه بحث نکرده، اختلاف بحث رو برده سر اخذ اجرت از غیر بیت المال. اختلفوا فی جواز اخذ الاجره علی القضاء، از کی؟ من المتخاصمین، از دوتا متنازع، مترافعین، یا احدهما، از یکیشون، احدهما او غیرهما، شخص ثالث بیاد بده. این همش غیر از بیت الماله، می شود یا نه؟ ممکنه بگیم از متخاصمین یا احدهما نشه، ولی اگه شخص سومی اگر بده غیر از متخاصمین اونجا می شود. مطلقا می شود یا مع الضروره، یعنی در جایی که نیاز داشته باشه. ضرورت به معنی اینجا به معنی نیاز و حاجته، که ما به الکفایه نداشته باشد، در اون صورت بگیم این مطلقا یه قوله. مع الضروره تفصیل بین نیاز و عدم نیاز و داشتن ما به الکفایه و نداشتن او، که این تفصیل قولیست به تفصیل. او مع عدم التعین علیه، این تفصیل دومی است که اگر متعین شد نمیتواند، واجب عینی میشه. اینجا اخذ اجرت برای واجب عینی لا یجوز. اگر من به دیگری بود واجب کفایی بود بر او، میتواند. مثل همه اعمال که واجب کفایی هست، نونبایی، قصابی، همش واجبات کفایی هم از همونه، پس میشه مثل بقیه واجبات کفایی. تفصیل بین تعین یعنی عینی شدن وجوب و کفایی بودنش. او مع الامرین، این هم باز تفصیل سومیست که هر دو را قید کرده، هم تعین نداشته باشد براش، یعنی کفایی باشد نه عینی، دیگری باشد برای قضاوت، و هم نیاز داشته باشد. مجموع القیدین شرط کرده است در جواز. این هم یک تفصیل که تفصیل سومیست. سه تا تفصیل. و عدم جوازهی مطلقا، اینم قول پنجم، و عدم جواز مطلقا، بس جواز مطلق، عدم جواز مطلق، سه تا هم تفصیل. علا اقوال شد پنج قول، پنج تا قول رو ایشون اینجا اشاره کرد که این پنج قول در مسئله مثلا هست. بعد در خلال بحثم بین اجاره و جعاله تفصیلی میده، یه نکته وجود در خصوص اجاره بیان میکنه که اگه اون رو هم کسی قبول کنه باز میشه مثلا تفصیل ششمی، یعنی تفصیل چهارمی و قول ششمی. فعن جماعت الجواز مطلقا کما حکی عن القواعد و النهایت و القاضی، محکی از قواعد مرحوم علامه نهایه شیخ طوسی قاضی بود کافیه مثلا، ها، یا ابن براج، بله مهذب ابن براج. و عن المفاتيح نقله عن بعضهم، از مفاتيح هم باز این نقل شده از بعضی از این فقها، قول به جواز مطلق. و عن شرحه، شرح مفاتيح، مفاتيح الشرایع لابد، عن شرحه، شرح مفاتيح، اسناد و جواز الاخذ الى المشهور، در شرح مفاتيح آمده که مشهور قائلا به جواز اخذ، اینجا قول به جواز شده مشهور. و ظاهره اطلاق الجواز، ظاهر این ما حکی یا این مسند الى المشهور این که جواز مطلق مشهور بوده. و عن جماعت المنع مطلقا، جماعتی هم ظاهرشون یا منقول از اونها منع مطلق است که قول اخیر بود عدم جوازه مطلقا. بل عن المبسوط شیخ طوسی انه قال عندنا لا يجوز بحال و ظاهره الاجماع علی، چون گفته عندنا نه عندي مثلا. و عن المعتمد الاجماع علیه مع عدم الحاجه، شو هم دعوی اجماع کرده در فاز عدم نیاز. و عن الكفايه سبزوار نفي الخلاف فيه مع وجود الكفايه من بيت المال، اگر از بيت المال به اندازه کافی بو میدن دیگه نمیتواند بگیرد از احد حمایا کلی حمایش ثالثی بلا خلافه، نفی خلاف کرد است که یه مرتبه از اجماع مثلا. قال و مع عدمها، یعنی عدم الكفايه و وجود الحاجه، قولان اشهرهما المانع، باز در فرض وجود نیاز هم باز ایشون نقل این کرده که اشهر منع است. و کذا عن المسالک و عن بعضهم الجواز مع عدم التعین و الضروره، همون مجموع دو قید امرین مع الامرین، هم ضرورت داشته باشه هم کفایی باشه، نه عینی وجوبش، تعینی در اون داشته باشه. و عن بعضهم الجواز مع عدم التعین و الضروره و مع التعین و الكفایه لا يجوز قولا واحدا، که بازم این معنیش اینه که اجماع هست، قولا واحدا یه قول بیشتر نیست در این مسئله. و فی المستند دعوى ظهور الاجماع على عدم الجواز مع الكفايه، باز ایشون از در مستندم ادعای که اجماع ظاهر می شود از کلمات فقها، مثلا اجماعی در مسئله در فرض وجود کفایت از ارتضایی که از خودش داره یا از بیت المال میکنه که لا یجوز. پس والاقوى هو الجواز مطلقا، که قول اول بود، والاقوى هو الجواز مطلقا للاصل والاطلاقات، مقتضای اصل از نظر تکلیف جواز، از نظر اگر مقصود جواز تکلیفی باشه، مقصودم جواز وضعی باشد که صحت اجاره و اخذ اجرت، اطلاقات ادله اوفو بالعقود و ادله صحت اجاره، و عدم الدلیل على المانع سوى دعوى الاجماع والشهره و عدم الخلاف ولا حجیت في شيء منها، نه دعوی اجماع، نه دعوی عدم خلاف، نه دعوی شهرت، لا سیما مع ما مر من وجود الخلاف، هیچ کدوم از اینا حجت نیست، نه اجماع منقول حجت، نه دعوی شهرت، نه دعوی عدم خلاف، یا چون اصل اجماع منقول حجت نبوده، یا چون اینجا مدرکیه، احتمال مدرکیت میره با وجود این استدلالات، خصوصا که اصلش هم درست نیست این دعوا، چون میدونیم خلاف هست. لا سیما ما مر من وجود الخلاف بل دعوی شهرت علی الجواز، که اونجا از شرح مفاتیح اونجا بود، بل دعوی شهرت علی الجواز و سوا ما هو المشهور المدعا علیه الاجماع من المحقق الثانی، میفهمد هیچ دلیلی نیست سوا اون دعوی اجماع و شهرت یا دعوی که در باب اجرت بر واجبات گفته شده، لا يجوز اخذ الاجر على الواجبات، اینا مصادق اینه. و سوا ما هو المشهور المدعى عليه الاجماع من المحقق الثاني من عدم جواز اخذ الاجر على الواجبات وقد بين في محله، این همون دلیل اول از اون دو دلیلی که عرض کردیم هست که همین اینکه این از واجبات است و لا يجوز اخذ الاجر على الواجبات. وقد بين في محله عدم الدليل عليه، کبرای عدم جواز اخذ اجر بر واجباتش میفرماید دلیلی درش نیست، لمنع الاجماع، چون در اونجا اجماعی در کار نیست، فرضاً اجماعی هم باشه اجماع تعبدی، قدر متیقنش اونجاییست که واجب عینی باشد، تعینی تعینی باشد، تعبدی باشد، مع ان القدر المتیقن من على فرضه، که این اجماع تمام باشد قدر متیقنش واجب عینی تعینی تعبدی است، ولضعف سائر ما استدلوا به علیه، چون اجماعشون که اینجور شد ادله دیگری هم بر عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات آوردن، همه اونا ضعیف است، به بعضی از اینا اشاره میکنه، اذ منها انه مناف لقصد القربه، اخذ اجرت بر واجبی که مانند روزه و امثال اینا باشد منافات با قصد قربت دارد اگه واجب تعبدی باشه، و فیه المنع اولا کما بین فی محله، اخذ اجرت منافات با قصد قربت نداره، ممکنه منافات با اخلاص داشته باشه که اونم نیست در حقیقت، و اختصاصه على فرض تمامیته بما يعتبر فيه القربه فلا يشمل المقام، تازه اگر کسی بگوید قصد قربت با اجرت با اخذ اجرت و اجیر شدن جمع نمیشه، بازم این در اینجا نمیاد، چون در اینجا قضاوت قصد قربت لازم ندارد، واجب تعبدی نیست، واجب توسلی است، مع ان لازمه عدم جواز الاخذ علی المستحب التعبدی ایضا، این یعنی به عنوان نقض، اگر این باشه پس چرا دعوی شده است که در واجبات اخذ اجرت جایز، مستحب هم همین جوره اگر قربی باشه و تعبدی باشه، قصد قربت در شرط باشه، این یه دلیل که منافاتش با قصد قربت به این سه تا جوابی که ایشون دادن. و منها باز از ادله‌ای که در اخذ اجرت، عدم اخذ اجرت بر واجبات گفته شده، گفته شده است که وجوب با تملیک به اجاره قابل جمع نیست. اجیر شدن معناش اینه که این مستاجر اجیر عمل خودش رو تملیک کنه به مستاجر. وقتی کسی اجیر میشه عمل خودش رو در حقیقت تملیک میکنه در مقابل اون اجرت را که مالک میشه. اجرت را اجیر مالک میشه، عمل اجیر را مستاجر مالک میشه. فرماید بر این که وجه دومی گفته شده است این است که وقتی یه عمل واجب شد بر اجیر، دیگر این ملک اجیر نیست تا بتونه تملیکش کنه به دیگری، به مستاجر در مقابل اجرت. این ملک خدا میشه. وقتی ملک او نشد و از ملکش بیرون آمد به وجوب شد ملک خدا، میشه مانند عملی که مملوک شده به دیگری، دیگه نمیتونه تملیکش کنه به عقد اجاره به مالک دیگری، میشه مثل اجاره بعد از اجاره بر یک عمل. و منها ان التنافی بین صفت الوجوب و التملک ذاتیون، اینا با هم تضاد دارن، تنافی ذاتی دارن. لان المملوک المستحق لا یملک ولا يستحق ثانيا يا لا يملك، این چیزی که مملوک خداست در مرتبه سابقه مملوک شده، مرتبه دوم دیگه نمیتونه مملوک بشه برای کسی دیگری. اجتماع ملکیتین بر مال واحد محال است، تضاد منافات داره. لا يستحق ثانيا فاذا كان العمل واجبا، فرض در واجباته، فاذا كان العمل واجبا كله لله ولم يجوز تركه یصیر و نظیر العمل المملوک للغیر، فقط اینجا غیر خداست، فیک چه برای خدا واجبه این، فیکونو کما لو آجر نفسه لشخص لعمل ثم آجر نفسه ثانیا من شخص آخر لذالک العمل و من المعلوم عدم صحته، اجاره دومی باطله. اینجا هم همینجوره. اینم یه دلیل که باز این دلیل را ایشون اشکال میکنه، میگه فيه ايضا اولا انه مختص بالواجب العيني، اگر کفایی بود خب این میتونه ترک کنه، چون نیست که واجب باشه متعین باشه این رو انجام ده، پس مملوک نیست چون یجوز ترکه به فعل الغیر. ثانیا و در اینجا قضاوت واجب کفایی است مگر اونجایی که متعین شود. و ثانیا مع كون الوجوب من الله تعالی منعك، این مع غلطه، منع كون الوجوب من الله تعالى موجبا للملكيه نظير الملكيه للناس، اصل این تنظیر غلطه. ملکیت، ملکیت کسی یک عملی را با ملکیت دیگری بله تنافی دارد، قابل جمع نیست، ولی وجوب به معنای ملکیت نیست. وجوب مستلزم ملکیت نیست، وجوب حکم تکلیفی است نه حکم وضعی. اینکه واجب است بر کسی ما عملی را انجام بدهد از طرف خدا، این به معنای این نیست که خدا مالک عمل او می شود به ملکیت اعتباری تا منافات داشته باشد با ملکیت دیگری. منع کون الوجوب من الله تعالی موجبا للملکیه، که این تملیک به خدا بشه، ملک خدا بشه این عمل، نظیر الملکیه للناس، تا بگیم حالا که ملکه مملوکه دیگه لا یملک ثانیا، ملکت ثانیه به کسی دیگری درش معقول نباشه، محال باشه. و ثالثاً لا مانع من اجتماع المالکین اذا کان احد الملکیتین فی طول الاخرى فان الله تعالی مالک لذلك الفعل والمستاجر ايضا مالک له لكن لا لنفسه بل لله تعالی. تازه اینجا میفهمه برای این که حالا اگر این رو قبول کنیم، اینجا از اون مواردی است که این دو ملکیت اگر طولی شد، وقتی طولی شد دیگه اشکالی نداره. اینجا از اون موارده که میگیم برای این که این مال ملک، این عمل این آقا ملک خداست، ولی این را برای خدا، چون ملک خداست باید برای او انجام بده، برای خدا که انجام میده، برای خدا انجام دادنش را تملیک میکنه به دیگری. یعنی آنچه که ملک دیگری میشه عبارت از اینه که این چیزی که واجب است بر ای و مملوک خداست و این باید پرداختش کنه، پرداختش کنه. وفای به خدا، وفای به مالک اول را تملیک میکند به دومی، که میشود یه ملکیت طولی. لا مانع من اجتماع المالکین اذا کان احد الملکیتین فی طول الاخرى فإن الله تعالى مالك لذلك الفعل، والمستأجر أيضا مالك له، لكن لا لنفسه بل لله تعالى. بمعنى كإن مستأجر ميگه كي تو إن را بمن نده، إن بخدا بده، و در مقابل اینکه اینو به خدا بدی من بهت اجرت میدم. دادن این مال به خدا و توفیه این مال به خدا، این کنه این متعلق عقد اجاره است، نه خود اون عمل. تا اینکه بگیم این عمل دو تا مالک داره،
اگه اجرت نداد میتونه این عمل نکنه؟
کی اجرت نداد؟ عمل نکنه
و
خیلی خوب، این که این اشکال اینه که نبود، اشکال اجتماع ملکیتین بود. ایشون میفرماید برای این که نمیتونه از با نمیتونه از با این که مالک اول نمی خدا واجب کرده براش، بحث دیگری است. خیلی خوب، این میگه که برای این که اینجا دو تا ملکیت قابل جمعه، ملکیت خدا اینه که برای خدا انجام بده، ملکیت این نیست که برای اینا انجام بده، برای خدا انجام بده. اینا پول بهش میدن در مقابل اینکه این عمل رو برای خدا انجام بده، لکن لا لنفسه بل لله تعالی. اگر اینا میگفتن این کار این عمل را به خدا نده به ما بدی، به عبارت خود میخواد اینو بگه، میخواد بگه برای اینکه دو تا ملکیت بر یک مال جمع نمی شود و تضاد دارد، علتش اینه که اگر ملک اینه باز به این بدی، بعد ملک اون اینه باز به اونم بدی، خب نمیتونی هم به این بدی هم به اون، یک مال یا به این داده میشه یا به اون. اما اگر ملکیت دوم اینجوری بود که این را به همون بده نه به من بده، ملکیت دومی به این ده بود که این مال را به همون بده، چون این مالک دوم از اون چیزی را که میخواد از اجیر این نیست که این مال را به ای بده، بلکه وفا کند مال را به صاحبش، به صاحب اولش که خدا باشه. اینجا دیگه تنافی در کار نیست، این دوتا ملکیت دیگه با هم تضادی ندارن که قابل جمع نباشه. اون وقت ایشون میگه در واجبات وقتی اجرت میگیریم به این معنا نیست که اجرت میگیریم که این نماز را برای من بخونه، وقتی در باب بحث اجرت بر واجبات نماز برای من نمیخونه، برای خدا میخونه، ولی همین خوندنش برای خدا چون نفع داره برای من، خوندن نماز برای خدا که ادای اون واجب و ادای در نتیجه مال به مالک اول که خداست، خود این ادا برای من نفع داره، من اجرت میدم در مقابل این ادا. پس تعارض تنافی نیست بین این دو ملکیت. اگر هر آینه ملکیتین به این شکل بود که یک شی را بایستی هم به ای بدهد هم به او بدهد، بله این میشه تنافی، اجتماع ملکیتین ارضی. این هم ملکیتین ارضیتینه که لا یجتمعان، اما ملکیتین طولیتین یجتمعان. این اشکالی نداره از این جهت. حالا این هم اینجا میگه این اون چه که متعلق اجاره قرار میگیرد در واجبات، این نیست که این مال این نماز را برای این انجام بدهد، نماز را برای خدا انجام بدهد، واجب شرعیش را امتثال کند، ولی همین امتثال واجب شرعی را ای در مقابلش اجرت میخواد بده. یعنی به او بگه که من از تو ای را میخواهم که این واجب را به صاحبش بپردازی، اداء اون ملک به مالکش، این عمل متعلق ملک دوم است نه خود اون مال. تا اینکه گفته خود اون عمل، تا گفته شود در حقیقت این عمل نمیتواند دوتا مالک داشته باشد. خال این بحث در کلی واجبات، استدلالات در اخذ اجرت در واجبات، نه در اینجا. اینجا دیگه از اون بحث آمد بیرون، آمد سر کلی ادله ای که مستدل به علی اخذ الاجره علی الواجبات. پس این دلیل هم باز به این سه بیان ایشون این دلیل رو هم باطل کرد. و منها باز دلیل دیگری که در همون بحث اخذ اجرت بر واجبات گفته شده اینه، منها ان اخذ الاجرت علی ما یکون الشخص مقهورا فی اتیانه اکل للمال بالباطل. این استدلال دیگری است که گفتن اینجا اجاره باطله چون اکل به باطله. چرا؟ چون این بالاخره مقهور، واجب اینو انجام بده. چه این نکته اول که صحبت شما بود این بود، چون علا کلا باز انجام بده، چه اجرت بگیره چه نگیره مجبور انجام بده. پس این ملزم به انجام دادن اینه علا کلا حال، چه این اجاره درست باشه چه اجرت رو بگیره، از او چه نگیره، اجرت هم اون هده، این مجبور بگیره عمل رو انجام بده، مقهور بر انجام از شرعن و تکوینن، مقهور بر انجام از شرعن. وقتی مقهور بر انجام شد شرعن، پس بالاخره علا کلا حال یه چیزیست که خواهد واقع شد در خارج. د دیگه اکل مال یه چیزی در مقابلش گرفتن، این اکل مال به باطله. و اکل مال به باطل مشمول آیه است لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، که دال بر فساد لا محاله، ارشاد الفساد. و فیه مع اختصاصه ایضا بالواجب العینی التعینی، این باز اونجایی است که اختیار نداشته باشه در واجب کفایی یا واجب تأخیری دیگه نیست نسبت به یک عید. امکان ان یکون للمستاجر غرض عقلایی فی ذلک لا اقل من حب کون معبوده مطاعا. این ممکنه خود همین انجام دادن، درسته این مقهوره، ولی انجام دادن برای این هم ممکنه نفعی داشته باشه و غرض عقلایی داشته باشه. بالاخره اون آقا میتونه عصیان کنه خدا رو، درسته از نظر شرعی ملزمه ولی ممکنه هم عصیان کنه. خب اگر عصیان کرد، نفعی که در این کار به این آقا میرسه، این نفع ازش گرفته میشه. و این نفع حتی در واجبات دیگر، در قضاوت که خیلی روشنه، در واجباتی که نفعش برگشت به خود اجیر داره مثل نماز و امثال اینا، اونجا حق اگر فرض کردیم یک نفعی برای این داره، ولو این نفع که این دلش میخواد معبودش مطاع باشه، اینجا عصیان نکنه کسی معبود ایرا که خداوند متعاله، اینم یک غرضی است. من دلم میخواد همه بندگان خدا یا این بنده خدا مطیع خدا باشه، خداوند از نظر این بنده که مثلا پسر منه، پدر منه، برادر منه، میخوام از این نظر معبود باشه و مخالفت و عصیان نشه، پس بنابراین انجام دادن این برای من هم یه نفعی داره، ولو این نفع معنوی در منافع هم اخذ نشده که باز منافع اجاره بر مالی مادی باشه، منافع معنوی هم منافع غرض عقلاییست. یکفی در صحت که انه میخواد اینه بفرماید که مقهوریت اینجا مقهور تکوینی که نیست، مقهوریت شرعی است که قابل تخلفه. پس اینجوری نیست که علی کل حال این واقع بشه، قابل تخلفه ولو به عصیان. عصیان که این اجرت نمیده، بر امتثال اجرت قرار داده شده نه بر عصیان. پس بنابراین از اگر امر تکوینی علا کل حال بود، اونجا شاید اکل مال به باطل صادقه، اینجا که اونجور نیست، این قابل میتونه انجام نده. میمونه این که این کسی بگه این چه نفعی داره برای این، بالاخره او باستی انجام بده، نفعی برای این نداره. میفرماید چرا نفع داره و غرض عقلایی ممکنه بهش تعلق بگیره، گرچه واجبه برای شرعا انجام بگیره. یک وجوبی از غیر ناحیه اجاره هم میاد برای این، ولی در این حال کو باسته علی کل حال انجام بده از نظر شرعی، ولی این به معنای این نیست که هیچ نفعی برای این نداشته باشه، یا نفعی برای این داشته باشه و این نفع کافی است به غرض عقلایی قرار میگیره براش، که این غرض عقلایی را از حالت اکل مال به باطل بودن بیرون میاره. اکل مال در مقابل این انتفاعی که میبره، که اگر این کسی باشه که دلش بخواد عصیان کنه، اگر پول بهش ندن، خدا تنها انگیزه کافی نیست برای او که امتثال کنه، به وسیله پول میخواد سد این باب رو کنه، این پول رو به او میده تا اینکه او عمل خودش انجام بده و نفعی که برای این پول دهنده داره، که این لازمه مثلا در صحت اجاره، عبارت از اینه که این نفع معنوی است. لا اقل من حب کون معبوده مطاعا، یا حب کون صدیقه، این چون پسرشه، برادرشه، خود این که پسرش گفته بشه آدم مطیعی است، مؤمنی است، خود این نفع است برای او، میگن چه آدم خوبی است، خوب تربیت کرده، خوب قوم خیشایی داره. بالجمله فلا دلیل على عدم جواز اخذ الاجره على الواجبات خصوصا الكفائي منها ولا سيما اذا لم يكن مشروطا بالقربه ومنها. بازی که دیگه عدم جواز توقیف الواجب على شرط، این دیگه بمونه تا شب آینده.